بسم الله الرحمن الرحیم.
جلسه 266 از زیارت و جلسه 101 از زیارت جامعه کبیره که انشاءالله امیدوارم خدا به ما توفیق بده که در 110 جلسه به نام نامی علی علیه السلام این مطلب رو ختم کنیم. جلسه 266 و جلسه 101 از زیارت. به ابی انتم و امی و نفسی، پدر مادر من و جان من فدای شما باد. کیف اسف و حسن ثنائکم، چگونه من میتونم زیبایی های اخلاقی شما را توصیف کنم؟ کیف اسف و حسن ثنائکم، چگونه میتوانم توصیف کنم زیبایی های اخلاق حمیده شما را؟ واقعا توصیف، مثلا یه مورچه بخواد یه آدم رو توصیف کنه با مقیاس خودش توصیف میکنه، میگه که مثلا آدم شاخاش بزرگتره، هیکلش مثلا دو برابر منه، پنج برابر منه، ولی توصیف کامل را هیچ وقت مورچه از یک آدم نمیتونه داشته باشه. هر چقدر موجود کوچکتر باشه و ممدوح بزرگتر باشه، امکان توصیف کمتر میشه و ضعیفتر میشه تا میرسه به الله جل جلاله. اونجا چون بشر نمیتواند خدا را توصیف کند، جالبه ها، اینو بچه ها یاد بگیرید، هیچ فرهنگی و دینی به اندازه اسلام اهل البیت در مسائل توحید ریز نشده و مطالب بلند و عمیق نداره. شما با یک کلمه چند تا پیام میتونید برسونید؟ یک پیام، دو پیام. اما واژه های قرآنی گاهی با یک کلمه پیام های مختلفی رو میرسونه. خطمون رو گم نکنیم. کیف اسف و حسن ثنائکم، چگونه زیبایی های صفات شما و اخلاق شما رو من توصیف کنم؟ چگونه توصیف کنم؟ هرچه موجود کوچکتر باشه، موجود برتر خودشو نمیتونه توصیف کنه. فوقش اینه که مثلا من معلمم رو میگم شما نمیدونید، خیلی علمش زیاده، من نمیتونم توصیفش کنم، من کوچکتر از اونم که تعریفشو بکنم. این خودش یه تعریفه، منتها تعریف چی میگن اینو؟ تنزیهی، توصیف تنزیهی، یعنی اونو منزه میکنیم، میگیم مقامش بالاتر از اون است که ما بهش بتونیم توصیف کنیم. هر پایینتری بالاتر خودشو نمیتونه توصیف کنه تا برسه به بالاترین. اون وقت خدا در فرهنگ دین در اسلام برای اینکه نشون بده که به هیچ وجه خدا به زبان بشر قابل توصیف نیست، دو تا تعبیر داره. اینو یاد بگیریم. یکی اسم گذاری برای خودش، خدا برای خودش که اسم گذاری میکنه، یه اسمی میذاره که این پیامو داره که من قابل توصیف نیستم. اون کدوم اسمه؟ الله. و متاسفانه و صد اسف هیچ فرهنگی و هیچ زبانی در یک کلمه نمیتونه الله ترجمه کنه. پروردگار ترجمه الله نیست، ترجمه ربه، مگر اینکه چند کلمه رو پشت سر هم ترکیبی قرار بده تا بتونه ترجمه الله باشه، که خیلی مشکله. لذا بهترین کاری که دین کرده برای اینکه بگه پایینتر بالاتر رو نمیتونه توصیف کنه، یه اسمی رو برای خدا گذاشته که این پیامشو داشته باشه که من نمیتونم توصیف کنم، من اسمم اللهه. یکی این. یه پیام دیگه هم داده یکم مفصل‌تر. چی گفته؟ گفته سبحان الله اما یصفون الا عباد الله المخلصین. خدا قابل توصیف زبان بشر نیست مگر زبانهای از خود بی خود شده. حالا این تعبیر رو من میکنم، زبانهای از خود بی خود شده یعنی چه؟ یعنی زبانهایی که دیگه زبان خودش نیست، زبانش شده زبان خدا. مخلصین، حالا من اگر برم تو واژه مخلص از بحثمون دور میافتیم. مخلصین یعنی کسانی که دیگه زبان نداره، خود نداره، من نداره. منش در اثر تلاش و کوشش و فعالیت شده او، نه به اون معنایی که درویش قلندرها میگن اتحاد شده، اینا نه، اینقدر تلاش کرده دیگه زبان نداره، هرچی او میگه میگه، هرچی او میخواد میبینه، هرچی او میخواد میشنوه، هرچی او میخواد میگه، هرچی او میخواد فکر میکنه، هرچی او میخواد اراده میکنه، هرچی او میخواد حرکت میکنه، هرچی او میخواد میره، هرچی او میخواد میگیره، هرچی او میخواد میشنوه، هرچی او میخواد میبوید، تمام افعال و کردارش بر اساس خواسته اوست. اینا کسانی هستن که خدا رو میتونن توصیف کنن. چرا؟ اینا دیگه توصیف کوچکتر از بزرگتر نیست، بلکه توصیف خود خداست. لذا ما به زبان قرآن میتونیم خدا رو توصیف کنیم و به زبان ائمه طاهرین و پیغمبر. تمامی مناجات ها، دعاها، زیارت ها چون به زبان ائمه معصومه که زبانشون زبان مخلصه، ما میتونیم خدا رو توصیف کنیم. بگذاریم از این. میخواستم اینو بگم که چرا کیف اسف و حسن ثنائکم، ما نمیتونیم ثناء شما را، حسن ثناء و صفات شما رو توصیف کنیم، برای اینکه شما موجودات برتر هستید اگرچه انسان هستید. ببینید حالا آقا، خب انسانن که ما میتونیم توصیف کنیم، نمیتونیم توصیف کنیم، نمیتونیمشو یکشو مثال میزنم. یه کسی که حالا مثال خیلی مبتذل پیش به افتاده میزنم، یه کسی که هیچ وقت چشمش کنترل نداره از نگاه به نامحرم، خب یه جوانی هم از 19 سالشه، امسال هم وارد دانشگاه شده، ماشاءالله امشب بچه ها آوردن به من جایزه بدن، شیرینیشون آوردن، همجوری همه هر جا قبول شدیم بیاین به من بگین، آوردن شیرینیاشون رو به من بدن خصوصی، چون بخوان به همه جلسه شیرینی بدن که نمیشه، عوض شیرینی ها یه سکه برای من آوردن، حتما دیگه دلم رو خوش میکنم تا آخر منبر شارژم. شما چجوری میشه که بگیم چی که اینو بفهمیم که ما بالاتره رو نمیتونیم توصیف کنیم؟ یه کسی 19 سالشه، یه مرتبه از زنجیر این دبیرستانای خوب زنجیر رو پاره میکنه و وارد فضای باز و اوپن به همه معنا در دانشگاه میشه. در کلاس خودشون یه مش بچه های کله تراشیده شیخ دوتا شوید اینجا داره گذشته و بیخه و سبحان الله سبحان الله زیارت عاشورا رو هر روز میخونه و اینا روبروست. یه مرتبه وارد، حالا اینا هم بچه ها معمولا درساشون خوبه، یهو وارد به اصطلاح محیط دانشگاه میشه، مخصوصا از این دانشگاه های گل و بلبل تو بعضی از شهرها و تو بعضی از محیط ها خیلی فرق داره. همیشه کنارش میدید حسین آقا نشسته، حالا آزی جون، روزی جون، کامی جون، خیلی جون جونا هستن اونجا، ولی متدینه، خدا ترسه، دین در عمقشه، حجاب چشم رو از درون داره. خب این نگاه نمیکنه، ترم اول میگذره، بچه ها میگه حالا ترم اوله درستش میکنه، ترم دومه درستش میکنه، میگم نه، این چهار ترم گذشت به همون استواری خودش هست. به یه نفر بچه شهرستانی که توی خانواده مذهبی بود ولی عمق دینی نداره، فقط خانواده مذهبی بودن، از یه شهرستان کوچیکی مثل شهر ما، دهات ما میاد، یه هم بینه که نعمت خیلی فراوونه، شکر نعمت باید کرد. میره دیگه، به اون آقا بگن این جوان 4 ترم تو دانشگاه درس میخونه، هنوز با یه دختر نامحرم صحبت نکرده، براش قابل باوره؟ نه. اینجا میتونیم این جمله رو بگیم، کیف اسف و حسن ثنائکم. به اون بگن که این دانشجو 4 ترم اومده تو دانشگاه، هنوز به نامحرم نگاه نکرده، یه تلفن از یه کسی نگرفته، فقط از طریق کامپیوتر چت میکنن با هم دیگه، باور نمیکنه. میگه اصلا نمیشه. پس این یا روانیه یا دروغ میگه یا مرد نیست. این حرفیست که تو دانشگاه میزنن بچه ها، یادتون باشه. یا روانیه یا دروغ میگه یا مرد نیست. اینجا الان این دانشجوی 180 درجه تغییر داده شده از ترم اول و روزای اول تا ترم چهارم، نمیتونه قبول کنه که یه نفر دانشجو ماشین داره، موبایل داره، خانواده سطح بالا داره، بالای شهر منزل داره، پول تو جیب داره، همه امکاناتو داره، اینترنت داره، اما دین داره. نمیتونه قبول کنه. میگه کیفه اسف و حسن ثنائکم. حالا متوجه شدی؟ وقتی ما درباره ائمه سلام الله علیهم اجمعین برخورد میکنیم، نسبتمون فاصله مون خیلی بیشتر از این دانشجوی ترم چهارم با اون دانشجوی ترم چهارم هزاران با. کیفه اسف و حسن ثنائکم. میگن شما خیال گناه هم نمیکنی. من نمیتونم باور کنم، نمیتونم توصیف کنم. دستتون بسته نیست، اما خیال گناه هم نمی کنید. میگن شما یک آن به خدا شرک نورزیدید. چطور میشه؟ نمیتونم توصیف کنم. میگیم باور کردن نیست. میگن شما یک کلیدی دستتونه، تق کلیدی که بزنید همه ی عوالم رو در زیر چشم دارید. من نمیتونم باور کنم. من خیلی که کار بکنم 5 تا پنجره رو تو همدیگه تو کامپیوتر میارم، در 5 جا با 5 جا ارتباط برقرار میکنم، اطلاعاتش رو میگیرم. خیلی که ترقی کنم یه میکروفیلم میگیرم از کتابخونه فلانجا که 100,000 کتاب داره. بیشتر از این دیگه نمیتونم. اما کلیدی داشته باشم همه عوالمو ببینم، نمیتونم. میخواستم که جمله کیف اسف و حسن ثنائکم رو به شما بگم. در جهت علم، در جهت تقوا، در جهت رعایت، در جهت خوبی، که آقا این آقا به عمرش عصبانی نشده، من نمیتونم باور کنم. وقت باید بگم کیف اسف و حسن ثنائکم. من این که هر روز و هر شب و با یه کشمش گرمی میکنه و عصبانی میشم، نمیتونم عصبانی بشم. میگن این آقا هیچ وقت غذای ناشناخته رو نخورده، برای ما قابل باور نیست. که ببینیم که این آقا هیچ وقت غذای ناشناخته رو نمیخوره به خاطر حفظ روحیه معنوی خودش، اینا برای ما قابل باور نیست. خیلی مسئله است. و احسی جمیل بلائکم. و من چگونه میتوانم بشمارم نعمتهایی که خدا در اختیار شما گذاشته؟ بکم اخرجن الله من الذل. خب به وسیله شما ما را خدا از ذلت بیرون آورده، عزیز کرده، عزیز شدیم. عزیز کیه؟ ذلیل کیه؟ اول باید عزیز و ذلیل رو تعریف کنیم، معنای عزت و معنای ذلت. عزت به چیست؟ عزت یعنی چه عزیز؟ خود لغت عزیز ارزن ازاز، یعنی زمین سختی که بارون توش فرو نمیره، زمین های سختی که بارون وقتی میاد میقلته. ارزون ازاز یعنی این. خدا را که میگن عزیز به خاطر اینکه خدا غیر قابل نفوذه، کسی درش نمیتونه نفوذ کنه، نه از نظر علم، نه از نظر هیچ، خدا تحت تأثیر نمیشه. انسان عزیز یعنی کسی که کمه و غیر قابل نفوذه، عزیزه، غیر قابل نفوذه در علمش، در تقواش، در شخصیتش، در هویتش، در درسش، در علمش، عزیزه. وقت این افراد چون کمن، چیزی که خیلی کم باشه میشن میگن عزیز الوجود، یعنی کسانی که در وجودشون خیلی نادر و کم هستن. خب عزیز یعنی کی؟ چون جهان مخروطیه دیگه، کل قندیه، در بالای کل قند خدا قرار داده و پیغمبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. میاد پایین تا در قاعده مخروط امام عصر ارواحنا فداه، و میاد پایینتر و پایینتر و پایینتر دیگه بقیه موجودات هستن. عزیز کجاست؟ عزیز کسی است که از نظر خدا و رسول عزیز باشه، گران قیمت باشه، غیر قابل نفوذ باشه. ذلیل از لغت ذل و ذلول میاد به معنای رام، البته ذلول یعنی رام، به حیوانی که رام باشه میگن ذلول، اما ذلیل به انسان ها میگن، جوری رامن که بدی ها را میگیرن، تحت تاثیر بدی ها قرار میگیرن، این معناش ذلیله. این فلانی خیلی ذلیله. امروز هم اصطلاح دیگه میگن زن ذلیل، مخففش علامت اختصارش زیزیه، یعنی کسانی که زن ذلیل هست از زناشون میترسن. فکر میکنم اینجا نداشته باشیم حتی یه نفر غیر از این، حتی یه نفر، هممون الحمدلله، چون خانم‌ها خوب عزیزن. البته ذلیل ما رو باید بردارن ذلولش کنن، یعنی رام رام دیگه، در اختیارن دیگه. واقعا همه ما اینجوری هستیم، الرجال قوامون علی النساء و النساء سوارون علی الرجال. خب عزیز، ذلیل، ذلول، رام. بکم اخرجنا الله من الذل، به وسیله شما خدا ما را بیرون آورده از ذلت. ذلت چی؟ ذلت کفر، ذلت شرک. خیلی این ذلته که بت در آدم اثر کنه. بچه ها دقت کنی، من بعضی از جوانا رو میشناسم که مذهبی نیستن، با منم دوستن، مذهبی نیستن، بعضی از اینا هم نماز هم حتی نمیخونن، دقت کنید، اما چون یه عزت درونی دارن خودشونو به دختران هر جایی نسپردن. این عزته، میگه من رام این بشم، این خیلی ارزشمنده به نظر من، ریشش دینیه ولی اون که طرف متدین نیست. خودشو به سیگار و تریاک و اعتیاد نمیسپره، به کارهای مبتذل نمیسپره، متدین نیست، نه به خاطر ترس از خدا، به خاطر اینکه یه عزت درونی داره. برای اینکه انسانی که خودشو به دخترهای هر جایی بسپره در واقع ذلیل شهوتشه. ببینید چقدر بیارزش میشه آدم، آدمی که ذلیل شهوتشه، یا نمیتونه شهوتشو کنترل کنه، نمیتونه خواسته و هوای نفسشو کنترل کنه، ذلیل دیگه. وقتی ذلت‌های بالاتر و بالاتر، شرک، کفر. کسی که برای خدا شریک قائله، اون شریک درش اثر کرده، پس ذلت شرک داره، ذلت کفر داره، ذلت عبادت غیر خدا داره. اما کسی که نسبت به خدا ذلیل است، دقت کنید، ذلیل است نسبت به بی‌نهایت خدایی که الله اسمشه، این مطلوبه، و اون ذلت عین عزته. لذا میگیم فلله العزه ولرسوله وللمؤمنین، تمام عزت مال خداست، داده به رسول، از طریق رسول منتقل میشه به مؤمنین. بکم اخرجنا الله من الذل، یعنی شما باعث شد که ما از اون ذلت شرک و نفاق و شهوت پرستی و بت پرستی در بیاییم، شما باعث شدید، شما ما را از بت پرستی نجات دادید، قولا، فکرا و عملا. عمل شما، قول شما، تربیت شما، نحوه برخورد شما طوری بوده که ما را از ذلت شرک و کفر نجات داده. بکم اخرجنا الله من ازل. ببین چقدر توحیدی جمله. بکم اخرجنا کی؟ الله من ازل. یعنی همه کار خداست، اما ابزار خدا شما هستید. خداوند به وسیله شما ما را از ذلت کفر و شرک و نفاق بیرون آورده است، از ذلت گناه. همه ما که الان تو این جلسه نشستیم شب جمعه، واقعا عشقمون چیه؟ عشقمون اینه که در جلسه حضرت زهرا نشستیم. فکر نمی کنم حتی یک نفر از بچه های زیر 10 سال هم، دختر و پسر، قصدشون برای اومدن به جلسه حضرت زهرا باشه که بیاد گناه کنه، لذت شهوی ببره. فقط قصد این است که به حضرت زهرا نزدیک بشیم. اینو میخوام مصداقشو مشخص کنم. پس حضرت زهرا سلام الله علیها باعث شده اند که خدا ما را به وسیله ایشون از ذلت گناه بیرون بیاورد، پاک بشیم. مخصوصا با عنوان مخدرات، با آمدن به جلسات مربوط به حضرت صدیقه کبرا سلام الله علیها قطعا یه حرکت میکنن، تکامل پیدا میکنن، خودشون رو تکون میدن. قطعا اینجوریه. چطور میشه اینجوری نباشه؟ یه روزه خون یه روزه میخونه اثر میکنه. وقتی آدم در جلسه حضرت زهرا سلام الله علیها میاد، قصد میکنه که گناه نکنه. اینا یه چیزایی دیگه یاد میگیره. پس به وسیله شما خداوند ما را از ذلت کفر و جهل به عزت اسلام و ایمان و علم، از ذلت عذاب دنیوی و اخروی به عزت نعمتهای دنیوی و اخروی دعوت کرده و خارج کرده. بچه ها، اگر مسلمانید که هستید، در مقابل دیگران که مسلمان نیستند، که با تقوا نیستند، که کفر دارن، که شرک دارن، که فسق دارن، سرفراز. چرا خجالت میکشی؟ تو همه چی داری، چرا روت نمیشه؟ چرا احساس کوچیکی میکنی؟ سرفراز. نه حالا در کشور خودمون که کشور امام زمانه، هر جا میرید سرفراز بایست. عقایدت قابل دفاعست. اونی که گاف پرسته عقایدش قابل دفاع نیست. اونی که تسلیس و قائله عقایدش قابل دفاع نیست. همه مسیحیت دنیا که الان 2-3 برابر جمعیت مسلمان ها جمعیت دارن، عقایدشون قابل دفاع و توضیح نیست. شما عقایدتون همه چیزش قابل توضیح و دفاع است. همه چیزش روشنه، شارژه، زلاله، با ذره‌بین میشه نگاش کرد. خیالتون راحت باشه. این که میگم خیالتون راحت نباشه، نه که تقلید کنید، باید معلومات پیدا کنید، ببینید که عقایدتون قابل دفاعست. همه جا قابل دفاعست، قابل عرضه است. لذا سرفراز باشیم. ما عزیزیم به عزت اسلام و اونها ذلیلن به ذلت کفر و نفاق و شرک. قابل دفاع نیست و دین شما قابل دفاعست. نترسید و خجالت نکشید. هم توحیدتون، هم نبوتتون، هم معادتون، هم عدلتون، هم امامتتون، هم تقواتون، هم قوانینتون، هم فقهتون قابل دفاعست. البته باید آدم اطلاع داشته باشه به این حلقات و سیکلها رو بشناسه، کدوم پایه است، کدوم زیربناست، کدوم روبناست و امثال اینا. بکم اخرجنا الله من الظلم. خداوند به وسیله شما ما را از ذلت کفر و نفاق و شرک بیرون آورده به عزت توحید، تقوا و پرهیزکاری. نمیخوام بگم که لازم همه شما جوانها سلمان و ابوذر باشید، نه، اما سعی کنید گناهان کلیدی رو تک کنید تا عزیز باشید. اختلاط دختر و پسر جز گناهان کلیدی است. اینو بدونید. تو رو به همه جا میبره، به اعتیاد میبره، سر تا پا تو لجمال میکنه، عواطف تو ضربه میزنه، از درس تو رو باز میداره،
شخصیت درونی تو به هم میزنه، هویت تو ازت میگیره. اینو بدون. این یکی از بدیهای کلیدی است. یکی از بدیهای کلیدی مشروبه که خیلی در روایات گفتم. صد اسف که چقدر شایع شده تو مردمین. صد اسف. این بدیه کلیدی است. یعنی کسی رو بیاره به مشروب دیگه در لجنزار فرو رفته، مگر خدا بخواد و تصمیم مردانه بگیره بیرون بیاد. این از اون بدیهای کلیدی است. یعنی کلن بازگذاشتن مرز شهوت و شراب از بدیهای کلیدی است. اینا خیلی مهمه. اگه اینا رو داشته باشیم عزت داریم. و فرج عنا غمرات الکروب، از ما به وسیله شما اهل بیت شدائد بلایا و گرفتاری ها را برداشته، از کفر و ظلم و جهل و بدبختی. غمره یعنی اونی که توش فرو میرن. کروب هم جمع کربه یعنی بلا. و فرج عنا غمرات الکروب یعنی شدائدی را که ما باید توش فرو بریم اگه شما نبودید، با وجود شما ما تمام اینا رو طی کردیم و در زورق نجات سوار شدیم و به ساحل روشن آمدیم و پیاده شدیم. اگر ما با شماییم، اگر با شما زندگی میکنیم. ببینیم بچه ها، همه اینا مال کسانی است که با ائمه زندگی میکنن، با ائمه انس دارن، ائمه در متن زندگیشونن، نه سال یه دفعه عاشورا، نه سال یه دفعه 21 شما میبینید دیگه، تو جامعه هستید. بین خانواده های خودتون مقایسه کنید و شکر خدا بکنید که هر جلسه به جلسات مذهبی میرید، حالا اینجا یا هر جای دیگه، بهتر از اینجا قطعا. بسیاری از جلسات مذهبی بهتر از اینجاست، بحث نداره. به هر جلسه مذهبی میرید، وقتی میرید به جلسات مذهبی خودتون رو مقایسه کنید با خانواده هایی که فقط عاشورا، تاسوعا، شب 21 نمیدونم توی این مراسم خوبه، ولی سالی یه دفعه دوش میگیره، چقدر مگه این اثر میکنه؟ چقدر فایده میکنه؟ خوبه ولی سالی یه دفعه است. اما شما که پی در پی میایید میبینید که چقدر صفحه وجودتون عوض میشه. لذا و فرج عنا غمرات الکروب، خداوند از ما به وسیله شما غمره ها و موجه های غرق کننده بلایا را برداشته و برمیداره. این حالا چند تا معنا داره. ایمان به خدا از طریق اهل بیت، شناختن اهل بیت و الگو سازی اونها و الگو شناسی، تبعیت و تقلید از اهل بیت در کارو تا حدی که میتونیم، اتصال و پیوند قلبی به اهل بیت و محبت در حد محبت، یعنی انسان با اهل بیت یه محبت معمولی داشته باشه، اینام نجات میده. و شما پدران و مادران که نگران فرزندانتون هستید، اونها را به پادگان مهر اهل بیت بسپارید. خیالتون راحت باشه، بسپارید و عادتشون بدید، خیالتون راحت باشه. مثل بعضی از پدرهایی که اینجا هستن که خیلی من خوشم میاد از این کارشون که با فرزندانشون میان، سعی کنید که فرزندانتون رو بیارید و دیگران هم تشویق کنید که فرزندانشون، مادران دختران را و پدران پسران را، دستشون رو بگیرن ببرن تو جلسات. این خیلی نکته مهمی است که انسان بتواند در پناه زیر بال پدر مادرها بره. و بچه ها شما سعی کنید زیر بال پدر مادرها به جلسات برید که هم دعای اونها شامل حال شما بشه و هم شما بتوانید در پناه اونها استفاده بهینه از جلسات داشته باشید. و انقذنا من شفاجرف الحلکات. شفاجرف دو تا لغته، یکی شفاس یکی جرف. شفا یعنی لب، جرف یعنی پرتگاه. من شفا جرف الهلکات یعنی از لب پرتگاه هلاکتها خداوند ما را به وسیله شما نجات داده. چطور نجات داده؟ خب من اگه نمیدونستم که امام صادق علیه السلام درباره توحید چی گفته بت پرست بودم. من اگر نمیتونستم مرز مالی من چیه از اهل بیت، تمام اموالم مخلوط به ربا و حرام شده بود. اگر ائمه به من نگفته بودن که من حساب سال داشته باشم و بدونم که اگه زیادی آوردم در پایان سال یک پنجمش دیگه مال من نیست، مال فقراست، مال امام زمانه، من هلاک شده بودم. اگر ائمه به من نگفته بودن که نگاه اول النظرت الاولا لک و النظرت الثانیت علیک و هیه مسمومون مسموم، نگاه اول مال خودته، حلالت باشه. اگر ائمه به ما نگفته بودن قضای حلال و حرام کدومه، ما تمام جانمون پر شده بود از قضای حرام. بعد میرفتیم خارج قضای حرام میخوردیم، بر میگشتیم میگفتیم در اسلام باید قرائت جدید بکنیم، پیغمبر خیلی چیزا رو نعوذ بالله نفهمیده، ما باید توضیح بدیم. این مال اون قضاهاست، مال اون میزاست، مال اون اختلاطاست. خیلی قضا مهمه بچه ها. این سوسیس کالباسا رو من نمیگم حرامه، ولی من میگم شما بچه های خوب نخورید. به قول یکی از رفقا اون هفته منزل ما بود یا مسافرت بودیم، مثل که داشت توضیح میداد برای یکی دوتا از این جوانها، میگفت که شما خیال نکنید سوسیس کالباسا همش گوشته، 12 به اصطلاح جز داره که یک جزش گوشته، جز 12 میشن لنگه دمپایی کارگر است که اونجا کار میکنه، همش با هم دیگه. نخورید از این قصه، شماها نخورید. در چند سال پیش با چند تا از همین جوانایی که شاید بعضیاشون هم باشن با هم دیگه رفته بودیم قشم، بعد دیر شده بود، این بچه‌ها رفتن غذا آماده گرفتن، من دم که از این کالباسا گرفتن. من الله غیر از جنبه حلال حرام خیلی بدم میاد از این، یه چیزی گفتیم اونجا و خندیدن، اونا هم خوردن ما هم نخوردیم. اون آقای دکتر که یکیش دکتر بود که خودش هم خورد، اتفاقی افتاده بود از طرف نمیدونم چی به بهداری کجا رفته بود، یکی از کارخونه ها رو دیده بود، میگفت حق با شماست، نه تنها خودم نمیخورم، تمام فامیلامونم منع میکنم، نخورید از این چیزا. مادرت با وضو، با صلوات، با توجه و با زیارت عاشورا غذا درست میکنه، از اونا بخور تا اونجایی که میتونی. خیلی این غذاهای بیرون کثیفه، اغلب قریب به اتفاقش، تو نمیدون اونا کی هستن که یه رکعت نماز نمیخونن اونا که اونا رو درست میکنن، اغلبش این خودش اثر داره. میدونید بچه ها چرا پلوی امام حسین همیشه میبینید خوشمزه است؟ نه جدن ها، یه مثالشه دیگه، برای اینکه اغلب کسانی که سر دیگ وای میستن وقتی میخوان غذا درست میکنن میگن السلام علیک یا ابا عبدالله. همیشه گفتیم مسائل متافیزیکی در مسائل فیزیکی اثر میکن. اینقدر پدرها برای بچه هاتون از این غذاهای مشتبه و ناشناخته نخرید. غذا خیلی مهمه در روحیه انسان. و ان غذانا من شفا جرف الحرکات، ما اینا رو از ائمه یاد گرفتیم. چی بخوریم؟ چه بیاشامیم؟ کجا بخوریم؟ کجا بیاشامیم؟ چقدر بخوریم؟ از دست چه کسانی بخوریم؟ خدا رحمت کنه مرحوم شیخ حسن علی نخودکی اصفهانی رو، گفت که استاد ما که با ایشون همراه بوده و شاگردش بوده 20 سال، گفت پنجشنبه جمعه ها بین 10 تا 15 فرسخ پیاده می رفتیم توی دهات که ایشون دعا بده دوا بده، بین 10 تا 15 فرسخ، هر فرسخ 5.5 کیلومتر. ببین چقدر میشه. بعد می گفتش که ایشون یه مزرعه‌ای داشت مال خودش بود، از گندم اونجا محصول بر می داشت، آرد می کرد و خودش تو خونه می داد نون می پختن، از اون نون می آورد، یکی دو تا هم میش داشت، از شیر اونا پنیر درست میکرد، پنیر میاد همونو میخورد. مهمون دعوتش میکردن میرفت، منتها از نون و پنیرش میخورد. ما که این کاره نیستیم. اما رعایتش خوبه، حلال حرام. بچه ها بیشتر از آب و آب کشی غذا در روحیه مهمه. آب و آب کشی دین اینقدر اثر نمی کنه. اصلا تعریف نجس و پاک اونی نیست که شما می دونید. پاک یعنی اونی که نمی دانم نجس است، نه پاک واقعی، کافیه. اما تعریف غذای حلال آن است که ذبح شرعی شده باشه و با دست پاک درست کرده باشه. تعریف غذای حلال غیر از تعریف پاک است. از نظر طهارت و نجاست مراقب باشین. و انقذنا من شفاجر و فی الحلکات، خداوند ما را از محل سقوط حلاکت ها نجات داد. نجات نداد؟ همین شما جوانا، بنده خودم، اگه اینجا نبودیم کجا بودیم؟ کجاها بودیم؟ اگر امام حسین علیه السلام لطف نمی کرد، امام زمان صلوات الله علیه امضا نمی کرد، اگر اون رفیقمون رو نفرستاده بود دنبال ما که بگه به ما بگه بیا بریم فلان جلسه فلان جلسه. تو پرانتز عرض کنم، خدا شاهده این جلسه رو نمیگم، همه جلسات رو میگم، جلسات مذهبی که مذکره. اگر اون دوستمون ما رو نبرده بود، اگر راهنمایی نکرده بود، کجا بودیم ما؟ یه وقتی با یکی از دوستانم شوخی کردم، گفتم که اگه ما در سر راه اون استادمون قرار نگرفته بودیم، الان مثلا کمترین کاری که میکردیم اینه که ویولون زن بودیم. به قیافمونم میاد. پس و انقذنا من شفاجر فی الحلکات، ما را از محل سقوط حلاکتها چی نجات داد؟ شما نجات دادید. شما ائمه، نام شما، یاد شما، زیارت شما، فکر شما، اندیشه شما. چقدر صحبت کردم، چون میخوام یک کمی هم راجع به حضرت زهرا یه حدیث بخونم، مثل که وقتم گذشت. یه صلوات بفرماییم. یه حدیث راجع به حضرت زهرا بخونم. امشب حدیث کوتاه‌تر می‌خونم، انشالله فردا شب و پس فردا شب مفصل‌تر می‌خوام، این سه شبی که در خدمتتون هستیم. این رو از فرائت السمتین نقل کردن که مال سنی هاست، جلد 2 صفحه 68، تو این کتاب منم صفحه 10. عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم، خیلی این عبارت جالبه، ولو کان الحسن شخصا لکان فاطمته. اگر حسن و زیبایی شخص بود، حسن نه حسن، یه وقت میگیم زیبا، یه وقت میگیم زیبایی. زیبا یعنی شخصی که دارای زیبایی است. زیبایی خود مفهوم زیبایی، صفت زیبایی. پیغمبر می‌فرماید اگر حسن شخص بود، اون شخص فاطمه بود. یعنی فاطمه سزاوار است که بهش بگیم حسن و نه حسن. این رو بارها ما گفتیم، شما با این فرهنگ آشنا هستید که ائمه ما بجز این که عالمند هستند علم، بجز این که قادرند هستند قدرت، بجز این که هادی هستند، هستند رهبران هدایت، ائمه الهدى. لو کان الحسن شخصا لکان فاطمه، بل هی اعظم، بلکه فاطمه بزرگتر است از حسن. یعنی پیغمبر میخواد بفرمه، در یک حد بسیار کمیشه که ما میفهمیم، میخواد بفرماید که فاطمه حسناوره، حسنسازه. راجب امیرالمومنین علیه السلام داریم که امیرالمومنین علیه السلام صراط المستقیم است و صراط ساز. صراط المستقیم است و صراط ساز. یه دستگاه های ارتش داشت که اینها ماشین های بزرگی می رفتن روی شطا و آبا پل می ساختن، هم ماشینه هم ابزار جنگی هم پل سازه. امیرالمومنین هم راهه هم راه سازه، هم روی صراط المستقیمه. حضرت فاطمه سلام الله علیها حسن است و حسن سازه. ان فاطمه ابنتی خیر اهل الارض عنصرن و شرفن و کرمن. فاطمه دخترم بهترین اهل زمین است از نظر عنصر و شرف و کرم.